بسم الله الرحمن الرحیم. درس مختصر المعانی، استاد امین شیرازی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه نیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والمركب العقلي من وجه الشبه كهرمان الانتفاع به ابلغ نافع. بحثمون درباره تقسیمی بود که مربوط به وجه شبه میشد و اون این بود که یا وجه شبه واحد است و یا کل واحد و یا متعدد، هر کدام از اینها یا حسی بودند و یا عقلی. بحث امروزمون درباره اینه که وجه شبه مرکب باشد و اون هم مرکب عقلی باشه. مثالی که آوردند از آیه شریفه قرآن است، سوره جمعه: مثلهم کمثل الحمار یحمل اسفارا. مثل علماء یهود مثل الاغ است که این الاغ بارش کتاب باشه. سلام علیکم. اینجا مشبه ببینیم چیه؟ مشبه علماء یهود. مشبهون به چیست؟ الاغ. منتها الاغی که بار اون کتاب باشد، نه الاغی که بار دیگری داشته باشد. اون علما هم علمایی بودند که حاملین علم بودند، نه عاملین علم. خوب به این ظرافتکاری ها توجه کنید. اونها حاملین بودند، عاملین نبودند. این مشبه. مشبهون به الاغی که فقط بارش کتاب باشه، نه این که بارش اساس البیت باشد و نه این که گاری را بکشد و نه این که بارش بار دیگری باشد. این هم مشبهون به. حالا وجه شبه چیه؟ وجه شبه اینه که انسان ابلغ و نافع رو داشته باشد ولی از این ابلغ و نافع نتواند استفاده بکند، بلکه به رنج و تعب بیفتد. خیلی جالبه ها، خوب دقت کنید. ابلغ و نافع یعنی چه؟ یعنی بزرگترین و رساترین نفع دهنده. انسان ابلغ و نافع رو داشته باشه، نفع نبرد و برعکس چه کار کنه؟ به زحمت بیفته و به مشقت بیفته. این وجه شبهه. آیا این وجه شبه در مشبه هست؟ بله. علماء یهود چی دارند؟ علم. علم برای انسان چیست؟ ابلغ و نافع. چی از علم بالاتر است؟ اون را که علم و دانش و تقوا مسلم است، هر جا قدم نهد قدمش خیر مقدم است. علم اینجوره. پس اینها ابلغ و نافع رو دارند و با این که ابلغ و نافع رو دارند نفعی نمی برند، بلکه رنج می برند. رنجشون در چیه؟ در این است که اینها برای خودشون عذاب و عقاب درست می کنند. اون کس که نداند جرمش بیشتر است، یا اون کس که بداند و عمل نکند؟ کدامش؟ اون که بداند و عمل نکند این جرمه. پس اینها ابلغ و نافع رو دارن، نفع هم نمی برند و براشون شده جرم و جریمه. این مشبه درست شد. مشبهون به چیست؟ اولاق. اولاقی که بارش کتابه ابلغ و نافع رو داره یا نه؟ داره. ازش نفع می بره یا نه؟ نه. به جای نفع بردن براش چی حاصل شده؟ رنج و زحمت. میگویند اونهایی که در حیوان شناسی مخصوصا در این حیوان شناخت کامل دارند، میگویند الاغ از 3 بار خیلی رنج میبره. 3 بار است که الاغ رو رنج میده. یکیش کتابه. دیدید اگر 2-3 کتاب بخرید چقدر سنگینه بردنش. دوم نمک است. الاغ هر باری رو براش بذارن خیلی بدش نمیاد، اما از نمک هم خیلی رنج میبره، چون اونم بار بدی هست. گفتند 3 بار زن است، اگر زنی سوار اولاغی بشه. گفتند علتش آن است که او هم حرکت نمی کنه. حالا اونجور گفتند دیگه، ما نمی دونیم. پس بنابراین این ابلغ و نافع رو داره و استفاده نمی بره و چی می کنه؟ رنج می بره. این وجه شبه که هم در مشبهه هم در مشبهون بهه، این عقلیه یا حسی؟ کدامش؟ عقلیه. داشتن ابلغ و نافع و سود نبردن از اون و رنج کشیدن با اون، این عقلیه یا حسی؟ این عقلیه. و گویا این آیه رو معنا کرده است که میگوید علم هرچند که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود ندانشمند، 4 پایی برو کتابی چند. اینن ترجمه این آیه است. دانشمند بی عمل رو تشبیه به 4 پایی که بر او کتاب بار کرده باشند تشبیه کرده. اون مشبه، این مشبه اونده. و چه شبه هم همونه که عرض کردم. خب این اولین مطلب درس امروز. پس مطلب اولمون اینه که وجه شبه مرکب عقلی رو براتون تشریح کردیم، هم با مثالی از قرآن و مثالی از شعر فارسی. مطلب دوم آن است که اگر وجه شبه مرکب باشد، مطلب دوم درس امروز، اگر وجه شبه مرکب باشه و مثلا مرکب از 10 چیز باشه، ما نمیشه 9 چیزش رو بیاریم در وجه شبه یا در مشبه لحاظ بکنیم و 1 چیزش رو لحاظ نکنیم. اگر مرکب است باید به طور کامل لحاظ بشه. اگر وجه شبه متعدده و ترکیب از متعدد شده، باید تمام اون متعدد رو ما لحاظ کنیم. نمیشه که بعضش رو لحاظ بکنیم و بعضش رو لحاظ نکنیم. این مطلب دوم. این مثل چه؟ مثل قول شاعر: لقد اطمعتنی بالوصال تبسما و بعد انتظاری اعرضت و تولت کما ابرقت قوما اتاشا غمامتون. در اینجا مشبه رو پیدا کنیم با مشبهون به، و تازه رو همون آیه هم میشه پیاده کنیم. ببینید اون آیه وجه شبهش چند چیز بود؟ 1. داشتن ابلغ و نافع. 2. بهره نبردن از ابلغ و نافع. 3. رنج کشیدن از اون. 3 چیز مرکب. حالا اگر شما از این 3 چیز 2 چیزش لحاظ بکنید، 1ش لحاظ نکنید، این درست در میاد یا نه؟ ابلغ و نافع باشه، رنج از بله ابلغ و نافع رو داشته باشه، نفع نبرد، بعدش چی؟ رنج ببردشه لحاظ نکنیم. خب این خراب میشه. ولی روشن‌تر از این آیه در این قسمت این شعره. خوب دقت کنید. شاعر میگوید محبوبی داشتم که به او عشق می‌ورزیدم، ولی محبوبه بوده نه محبوب، چون ضمائر رو مؤنث آورده. خب او از راه تبسم به من نوید وصال داد و من انتظار او را می کشیدم و در انتظار او تحملها و مشقتها را می چشیدم. خب بعد از اینکه یه چراغ سبزی رو نشان داد و اظهار تمایلی کرد و من هم در انتظار او بودم، چه شد؟ اعرضت و تولد. اصلا اعراض کرد و پشت کرد و رفت. این شد چی؟ مشبه. درست شد؟ پس مشبه یک انسان اونجوری که نشانه ای از وصال در او پیدا شود و بعد به کلی دور شود و فراق را انتخاب کند، این مشبه. مشبهون به چیه؟ مشبهون به اینه. خوب دقت کنید، شماها هنوز اونجور نچشیدید و نکشیدید. اگر در بیابان باشید، تشنه باشید و هیچ آبی هم همراهتون نباشه، وسیله نقلیه‌ای، رفت و آمدی، دهی، دهستانی، هیچی هم اطراف نباشه، در حال تشنگی چه می کنید اونجا؟ فقط منتظر یک ابری هستی. راه دیگه هم دارید یا ندارید؟ راه دیگه ندارید. که این ابر یک قرشی کند و ببارد و شما یه چاله‌ای چوله‌ای سنگی پیدا کنید، از روی اون سنگ آب بخورید. خوب این موضوع رو تصور کنید. این برای قدیمی ها خیلی اتفاق می افتاده، اما حالا دیگه وسائل زیاد شده، وسائل رفت آمد، تو بیابان کسی گیر نمی کنه. بله، حالا در جبهه باز هم این تصورش خیلی خوب در نمیاد که انقدر تشنه باشند که منتظر آمدن ابری که این ابر بباره و از اون سیراب بشن. شاید هم حالا گاهی. خب تا اینجا مطلب رسید. حالا داریم مشبهون به رو میگیم، گمش نکنید. اتفاقا دیدید در همین بینها ابری پیدا شد تاریک و سیاه، چون ابری که سیاه باشه آب داره، بارون داره. آمد یک تق و توق و سر و صدایم راه انداخت و برقی زد و رعدی آمد. شما میگید بعد خودشه دیگه، الان بارون میاد. بعد از این همه تق و توقها و سر و صداها و رعد و برقها، یه دفعه دید ابر رعد، هیچ خبرم نشد. این میشه چی؟ مشبهون به. حالا آیا این مشبه با این مشبهون به جور در میاد یا نه؟ مشبه چی بود؟ همون انسانی که محبوبه ای داشت و او با تبسم اظهار وصال کرده بود و قبل از وصال فراق رو فراهم آورده بود. این مشبه. مشبه و مشبهون به رو خوب درک کردیم و ارتباطش رو هم فهمیدیم. روشنه؟ خب حالا وجه شبه چیه؟ وجه شبه ابتداء امیدوار کننده و انتهاء چی؟ مایوس کننده. خوش استقبال، بدرقه. حالا بدرقهش اینجا البته خیلی درست در نمیاد. ابتداش امیدوار کننده، انتهاش چی؟ مایوس کننده. این وجه شبه. حالا این وجه شبه رو اگر ما از یک قسمت بگیریم و از یک قسمت نگیریم، معنا درسته یا نه؟ یا نه؟ مثلا از اونجایی که ابر میاد و رعد و برق میکنه و اون رنگ تیره رو هم داره، وجه شبه ازی بگیریم، بقیهش دیگه ول کنیم. بقیهش چی بود؟ این که متفرق شد و باران نداد و نباری، اینو ولش کنیم. این درست در میاد با اون مشبه ما یا نه؟ بله؟ درست در نمیاد. ما باید تمام این مرکب رو لحاظ کنیم. ابری بیاید، رنگی چنان و صدایی چنین و برقی چنان، و بعد نبارد و متفرق بشود و برود. تمام این وجه شبهه، نه اینکه یک تیکش باشه یک تیکش نباشه. خب اینم تا اینجا. پس بنابراین وجه شبه اگر مرکب باشه، باید از تمام مرکب و مجموع مرکب رو ما لحاظ کنیم، نه بعضی از اجزا لحاظ بشه و بعضیش لحاظ نشه. خب بعد میرسیم به مطلب سوم. مطلب سوم اینه که گاهی از اوقات وجه شبه ما متعدده، یعنی چند چیز میشه وجه شبه. حالا ما این دو مطلب رو پی پیاده کنیم و تطبیق کنیم تا انشاءالله به سومش برسیم. می‌فرماید که و مرکب عقلی از وجه شبح مثل محروم بودن از نفع بردن، انتفاع رو نفع دادن معنا نکنید. میدونید به چه دلیل؟ باب انفعال، باب افتعال، بله لازمه. معنای چی میده؟ معنای قبول کردن و گرفتن و متابعه. مثل حرمان انتفاع، محروم بودن از نفع بردن، با بلیغترین و کاملترین نفع دهنده و با تحمل رنج و تعب در مصاحبت اون ابلغ و نافع. چند چیزه وچه شبه در اینجا؟ سه چیز: حرمان انتفاع، دوم ابلغ نافع، سوم تحمل تعب در استصحابش. در قول خدای متعال: مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. آیه رو معناش دقت کنید. مثل اونهایی که تورات رو حمل کردند، حمل کردند یعنی خوندند و یاد گرفتند، سپس عمل نکردند. لم یحملوها یعنی لم یعملوها. چرا نفرموده لم یعملوها؟ چرا به لفظ عمل نیاورده، به لفظ حمل آورده؟ میگیم به خاطر مشاکله. مشاکله یعنی همشکل بودن یک لفظی با یک لفظی. اونجا حملو فرموده، اینجا لم یحملو. لم یحملو مشاکله داره با چی؟ با حملو. ان شاء الله تعالی در علم بدی خواهید خوند. بله، اولی مربوط به عمل نیست، اولی مربوط به حمله. حمل یعنی برداشتن، که منظور حمل علمه. دومی حمل نکردن یعنی تحمل نکردن و عمل نکردن. مثل اولاغی است که بار می کند کتبی را. اسفار جمع صفر، صفر یعنی کتاب. و از نظر لفظ ببینید این آیه چقدر زیبا و شیواست. حملو، لم یحملو، یحملو، سه تا کلمه حمل، ولی این سه کلمه به دو معنی هست نه به سه معنی. حملوی اول با یحملوی سوم یک معنی داره، لم یحملوها به معنی لم یعملوها. اسفار جمع صفر به کسر سین، صفر به معنی کتاب. پس این وجه شبه امریست عقلی منتزع، انتزاع شده یعنی چه؟ گرفته شده. و اصار کشیده شده از عده‌ای از امور. چرا؟ به علت این که شأن اینه رؤیه. رؤیه یعنی مراعات شده، مراعات شده از علاق. فعل مخصوص، فعل مخصوص یعنی چه اینجا؟ حمل. و باز رعایت شده از علاق، این که محمولش ظرف علوم باشه. اوعیت العلوم، اوعیه جمع وعاء، وعاء یعنی چه؟ ظرف. محمول الاغ ظرف علومه. یعنی چه؟ گفتیم محمول الاغ چی بوده؟ کتاب. خب علوم تو چی هن؟ توی کتابه. الان این کتاب مختصر شما ظرف شده برای چی؟ علم معانی و بیان و بدی. ظرف این علم تو این کاسه هست. کاسه طلبه اینه. گدای کاسلیس. چه خوب است انسان گدای کاسلیس علمی باشه. یعنی این کتاب ها را که ظرفند و کاسه علمند اینها را حفظ کند، بلیسد و ببوسد، علاقه داشته باشه به کتابش، به درسش. خب خوب عبارت ها را دقت کنید، من یواش یواش میخونم، کلمه کلمه توضیح میدم. برای همین رعایت شده از الاغ فعل مخصوصی که اون فعل مخصوص حمله، یکی، و این که محمول اوئیه علومه. محمولش گفتیم چیه؟ کتب. کتب ظرفند، ظرفهای علومند. و باز رعایت شده این که الاغ جاهل به ما فیها هست، هیچ نمیدونه که این بارش چیه. های فیها برمیگرده به اوئیه، به درستی که الاغ جاهل است به اون چیزی که در چیه؟ در ظرفهای علوم است. و همچنین در جانب مشبه. مشبه علما بودند و محمولشون علم بود و از این محمول استفاده ای نمی بردن، بلکه به سختی می افتادن. و همچنین در جانب مشبه. خب این مثال شکافته شد، عباراتش روشن. بریم به مطلب دوم. تا اینجا مطلب چندم بود؟ اول. وَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُنْتَزَعُ وَجْهُ الشَّبَحِ. بدان به درستی که شأن اینه گاهی انتزاع میشه وجه شبح از متعدد، پس واقع میشه خطا. چرا؟ به جهت واجب بودن گرفتن وجه شبح رو از بیشتر از این متعدد. ما وجه شبه رو از 3 چیز میگیریم، ولی باید از چند چیز میگرفتیم؟ 4 تا یا از 5 تا. اگر 2 تاش کنار بذارید، یکیش کنار بذارید، بقیه رو به خود وجه شبه قرار بدید، در صورتی که وجه شبه تمام اون کل باشه، این صحیح هست یا صحیح نیست؟ صحیح نیست. کما ازا ازن توزه، ما مای مصدریه است، ازا زائده است، کاف برای تشبیه، مثل انتزاع شدن وجه شبه از مصرع اول از قول شاعر، کما ابرقت قوما عطاشن قمامتون. این مصرع اول. مصرع دوم چیه؟ فلما رعوها اقشعت و تجلت. این مصرع دوم. وجه شبه رو باید از تمام دو مصرع بگیریم که متعدده و مجموع بشه، یا از یک مصرع کافیست؟ کدامش؟ از هر دو مصرع. خب این کما ابرقت، این مشبهون به، مشبهش چیه؟ شارح نیورده، مصنفم نیورده. مشبهش یک بیتیست ما قبل این بیت. لقد اطمعتنی بالوصال تبسما و بعد انتظاری اعرضت و تولت. خوب مصرع اول رو معناش گوش کنید. لقد هر آینه اطمعتنی یعنی چه؟ به طمع افکند مرا. اطمعه باید به طمع انداخت مرا بالوصال. به وصال با چیش؟ با و بعد از این که من در انتظار او بودم و امیدوار به وصل او شدم، چه کرد؟ اعرضت، اعراض کرد و تولد، یعنی پشت کرد. این بیت اول. تا خوب بیت اول رو نفهمید وقت این مشبهون به رو نمیفهمید. تعجبه، حقش بود شارح بیت اول رو می آورد. حالا شاعر میخواد بگه که آب به اینها نرسیده، اینها فقط چشمشون به آسمان و ابر. ابر یک مرتبه میاد خودش رو نشان میده، برق میزنه ولی خبر نمیشه میده. عجب مشبهون بهی پیدا کرده این شاعر. و اون که گفتم از سعدی بود، اون هم خیلی جالبه. خب معنی شعر رو فهمیدیم دیگه. حالا عبارت شارح دقت کنید. چنون که بله مثل انتزاع شدن وجه شبه از مصرع اول از قول شاعر کما ابرقت قوما اطاشا. شارح میخواد ابرقه رو معنا کنه، ولی قبل از معنا کردن شارح من براتون تذکرشی بدم که خوب روشن بشه. ببینید شما منصوب به نزع حافظ رو که خوندید و شنیدید، وختار موسا قوم مهو، بعدش سبعین رجلن. قوم مهو چرا منصوبه؟ منصوبه به نزع حافظ. حافظش چی بوده؟ من. پس حرف جر رو اگر حذف کنیم ما بعدش رو چی میدیم؟ نصب. اینجا منصوبه به نزع حافظ. کما ابرقت لقوم بوده، لام که حرف جره حذف شده، قوم که مجرور بوده چی شده؟ منصوب شده. روشنه؟ این منصوبه به نزع حافظ. شارح به جای این که بگه منصوبه به نزع حافظ، گفته حذف الجار و ایصال الفعل. حذف الجار که معلومه، یعنی حرف جر چی شده؟ حذف. ایصال الفعل یعنی چه؟ یعنی این فعل رو ما وصل به مفعول کردیم بدون واسطه ی حرف جر. مجرور به حرف جر نسبت به متعلقش مفعول هست یا نیست؟ بله مفعوله دیگه. هر مجرور به حرف جر نسبت به متعلقش مفعول متعلق میشه، متعلق میشه عاملش. این مفعول رو بهش میگن مفعول با واسطه یا بی واسطه؟ کدامش؟ مفعول با واسطه. اما اگر حرف جر نباشه و برای شعر، برای فعل مفعول بیاریم، اینه بهش میگن چی؟ بیواسطه. پس ایصال فعل در مفعول با واسطه هست یا در مفعول بیواسطه؟ کدامه؟ بیواسطه. تبارک الله احسن الخالقین. حواساتون خوب جمعه. خب یک نکته. نکته دوم در عبارت شارح نیست که بنده عرض میکنم. نکته دوم اینه که باب افعال یک معنیش سیرورت، مثل اورق شجره، یعنی که بله ای سار شجرتو زاورقین، درست شد؟ معلومه یا نه؟ ابرقت اینجا از باب افعاله، قومن مفعولش نشد، گفتیم قومن به تقدیر چیه؟ حرف جر. پس این باب افعال اینجا معنی تعدیه نداره. چه معنی داره؟ سیرورت. ابرقت یعنی چه؟ ابرقت الغمامه یعنی سارتل غمامتو زا برقم. لطیفه ها رو خوب دقت کنید ها. اگر ما این عربی رو اینجور ترجمه کنیم با اونجوری که همین طوری معنا کنیم و بگیم و بریم، خیلی فرق. کما ابرقت قوما اتاشا غمامتون، فاعل ابرقت کجاست؟ بله غمامتون مؤنثه، ابرقت مؤنث. یعنی کما ابرقت غمامتون لقوم، بعدش اتاشن، اونطوری که بگردد برقدار ابری، برقدار بشه برای کی؟ برای قومی که چی هستن؟ تشنه هستن. ببینید چجور معنا درست شد؟ این ترجمه عربی اینجورا و تمام اون ریزکاری ها شدن نظر گرفت. اینجا منصوبه به نزع خافضه، اینجا مفعوله، اینجا باب افعاله و به چه معنیه؟ شارح برای موشکافی کردن کلامی از اساس اللغه زمخشری آورده در ترجمه ابرقه، نه برای اینکه بگه باب افعالش به چه معنیه، نه، بلکه برای این که بگه ابرقه در اینجا لازمه و منصوب به نزع، یعنی قومن منصوب به نزع حافظ. کتاب اساس اللغه زمخشری رو دارند الان، بخرید. کتابیست در لغت اصیل، مثل کتاب جوهری در لغت. کتاب جوهری از اصیل ترین کتب لغت عرب است، به نام صحاح اللغه. صحاح اللغه جوهری و بعد قاموس و اساس اللغه هم از کتب اصلی لغت است. خوب دقت کنید. فی الاساس یعنی چی؟ یعنی فی کتاب الاساس اللغه، اصلش اینه، لزمخشری، در کتاب اساس اللغه زمخشری آمده ابرقت لی فلانه. پس ابرقه با چی استعمال میشه؟ با لام. شاهد بر اینها خوب دقت کنه. برق داد فلانی برای من، گردید برای من برقدار. یعنی چه برقدار شد؟ برقداد یعنی چه؟ خوب معنا کرده. اذا تحسنت زمانی که نیکو کند خود را برای تو، فلانه مؤنثه ها، تحسنت هم چیه؟ مؤنث. و تعرضت، خودش رو در معرض تو قرار بدهد. تعرضت یعنی در معرض تو قرار بده، بخواهد که تو او را ببینی و بخواهد که نظر تو را به خودش چه کند؟ جلب کند. این معنی عبارت. پس کلام در اینجا بر حذف جار است که چی بوده در اصلش؟ لقومن، اینجا یعنی در این شعر. و ایصال فعل، ایصال فعل یعنی چه؟ فعل رو وصل کردیم به مفعولش بی واسطه، بی لام، یعنی ابرقت لقوم عطاش. عطاش چیه؟ جمع عطشان، مثل قضاب جمع قضبان. قمامتون چه کار است؟ بله؟ فاعل چی؟ ابرقت. فلما رأوها، پس چون که دیدند اون قمامه رو، اقشعت و تجلت، متفرق شد و انکشفت. اقشعت یعنی متفرق شد، تجلت یعنی انکشاف پیدا کرد. انکشاف کنایه از اینه که این ابر آسمان بعد چی بشه؟ تیکه تیکه بشه، جدا جدا بشه، کشف بشه، برطرف بشه. خب اینا که لغت بود، شاهد مثال کجاست؟ شاهد مثال رو شارح میخواد بگه. پس انتزاع وجه شبه از مجرد قول شاعر، از مجرد یعنی از تنها، انتزاع وجه شبه تنها از قول شاعر که گفته کما ابرقت قوما عطاشا قمامتون، این خطائه. چرا خطائه؟ به جهت وجوب انتزاع وجه شبه از جمیع بیت. چون اگر از تنها از اون وجه شبه انتزاع کنید، معناش اینه که برق داد قوم تشنه ای رو، دیگه متفرق شد و رفت و ایناش در نظر نگیریم. این درست میشه با اون مشبه ما یا درست نمیشه؟ درست نمیشه، چون اون مشبه ما تبسم کرده بود، بعد از تبسم چه کرده بود؟ پشت کرده بود. پس ما باید اون دنبالش هم بیاریم دیگه، نمیشه که نیمه کاره ولش کنیم. فَإِنَّ الْمُرَادَ، پس به درستی که مراد تشبیه حالت مذکوره در ابیات سابقه است به حالت ظهور غمامه برای قوم عطاش. نه تنها تا اینجا، بلکه تفرق غمامه و انکشاف غمامه و بقاء این قوم متحیری. بیاد خودش رو نشون بده، سر و صدا بکنه، برق بزنه و بعد ابرها بره، این قوم تشنه هم همینجور متحیر چیه؟ بمانه. خب حالا وجه شبه چیه؟ متن مصنف رو اینجا دقت کنید، میخوام متن رو بخونم، شرح نه. پس به درستی که مراد تشبیه، تشبیه به چی؟ میخواد وجه شبه رو بگی. تشبیه به اتصال داشتن، بعدش چیه متن مصنف؟ اتصال داشته باشه ابتداء مطمع به چی؟ به انتهاء مویس. ابتداش خیلی خوب، انتهاش چی؟ یأس آور. این وجه شبهه. ما اگر بخوایم از یه تیکش بگیریم، از یه تیکش نگیریم، ابتدای مثلا فرض کنید که مطمع رو میفهمونیم ولی انتهاء مویس رو بچیه نمیفهمونیم، خراب میشه یا نمیشه؟ بله خراب میشه. پس به درستی که مراد تشبیه کردن به اتصال یعنی به اعتبار اتصال است. پس با در اینجا خب حالا شارح رفته یک میخواد این با رو معنا کنه و میخواد بگه این با بای سببیه و بای استعانته. این بای به اتصال مثل بای در قول مصنفه که گفت التشبیه بالوجه العقلی الاعم. تشبیه به وجه عقلی چیه؟ اعمه. یعنی تشبیه به اعتبار وجه عقلی میشه چی؟ اعم. کجا گفت اینه یادتون میاد؟ اونجا که داشتیم نسبت بندی میکردیم بین وجه شبه حسی و عقلی، گفتیم وجه شبه عقلی نسبت به طرفینش چیه؟ اعمه. پس تشبیه نسبت به وجه شبه عقلی اعمه. این با میشه بای سببیه یا بای استعانت. حالا اگه خواستیدم پیداش میکنیم. التشبیه بالوجه العقلی اعم. 138 8 یا 7 138 ولذالک یقال التشبیه به اعتبار وجه عقلی اعم. این با اونجا به این معنا بود. این با هم اینطوریه. ببینید پس به درستی که مراد تشبیه هست به اعتبار اتصال ابتداء مطمع به انتهای مویز. یعنی چه؟ یعنی وصل بشه ابتدایی که طمع آوره، این وصل بشه این ابتدا به چی؟ به انتهایی که یأس آوره، اتصال بشه این ابتدا به این انتها. اذ الامر المشترک و فیه، زیرا امر مشترک و فیه یعنی همون وجه شبه در اینجا، اون وجه شبه اتصال پیدا کردن ابتداء مطمع هست به انتهاء چی؟ مویس. و هذا بخلاف تشبیهات المجتمعه کما فی قولنا زیدون کالاسد و السیف و البحر. ای هذا جواب از سؤال مقدره. یه نفر میاد یک حرفی میزنه، حرفش چیه؟ میگه آقا اونجایی که ما یک مشبه داشته باشیم و دو سه تا مشبهون به داشته باشیم، سه تا چهار تا پنج تا مشبهون به داشته باشیم، چه فرقی داره؟ اینجا که الان وجه شبه ما مرکبه با اونجا که وجه شبه چند تا باشه چه فرق داره؟ مثلا میگیم زیدون کل اسد و کل بحر و کل سیف و کل سحاب و کل ورد. زید رو به چند چیز تشبیه کردیم؟ پنج. زید مثل شیره، مثل شمشیره، مثل دریا هست، مثل ابره، مثل گله. خب یک مشبه داریم، پنج تا مشبهون به. چند تا وجه شبه داریم؟ پنج تا. حالا اگر ما دو تا از این وجه شبه ها رو نیاریم چه ضرری داره؟ مثلا بگیم زیدون کل اسده و کسیف، دیگه بقیهش نیاریم، عیبی داره این؟ نه، چه عیبی داره؟ کفت ابر و دلت دریافت گویم، به وصفت هرچه گویم راست گویم. کف دست ابر میبارد، دل چیه؟ دریافت. به وصفت هرچه گویم راست گویم. حالا اگر یک شه نیاریم، بگید کفت ابر رو دلش دیگه نیارید، کار به دلش نداشته باشید، این چی میشه؟ هیچ طور. پس شمایی که میگید نمیشه بعضی از این وچه شبهی بیاریم بعضیش نیاریم، این درست نیست. میگیم آقا این بحث ما با این حرفی که تو میزنی فاصلش خیلی زیاد. این مثالی که شما آوردی از تشبیه متعدده، بحث ما در تشبیه چی بود؟ مرکب عقلی، اصلا مرکب. مرکب اگر یکی از اجزایش نباشه از بین میره خود مرکب، چنون که فلاسفه گفتند المرکب یفسد به فساد احد اجزائه. کوکو بلدید درست کنید یا نه؟ مثالی بیارید. طلبه ها همه چیز بلدند، چون بارشون به دوش خودشون هست، خودکفا هستند، هم رخچوری بلدن، هم آشپزی بلدن، هم اتوکشی بلدن، هم جاروکنی بلدن، هم خواص غذاها رو بلدن. باید بلد باشن، چون خودشون میپزن باید بلد. حالا کوکو از چند چیز درست میشه؟ روغن میخواد، سبزی باید باشه. حالا سیب زمینی رو کار نداری، تخم مرغ میخواد و روغن و سبزی و بله ادویه. خب خوزستانی ها ادویه هم خب ادویه حالا جزش نکنیم، چون نمکم میخواد. بله، حالا ادویه اگه نباشه نباشه، این چهار چیز. اگر شما یکی از اینها رو نداشته باشید کوکو درست نمیشه. روغن نداشته باشید بیاد سبزی ها و تخم مرغ ها رو قاطی کنید و بزنید و نمکم بزنید، ادویه هم بزنید، کوکو نمیشه. اگر تخم مرغ نداشته باشید، روغن داشته باشید و سبزی، باز نشاید. اگر اون هر دو باشد و سبزی نباشد، اون هم باز نشاید. پس مرکب با از بین رفتن یک جزءش فاسد میشه. او شاید اما کوکو را نشاید. این مثال مرکب. ولی مثال متعدد، مثال متعدد بزنید. شما فرض کنید، شما رو نمیگیم، شمای طلبه، نه شمای نوعی، از اونهایی هستید که خیلی در خوراک خوش سلیقه اید و اهل خوراکید. طلبه ها اهل خوراک نیستن، اهل خوراک معنوی هست. آدمی فربه شود از راه گوش، گاو و خر فربه شود از راه نوش. بعضی ها که اهل خوراکند، اول سفره را کمی سوپ میخورند که این راه باز بشه، بعد چلو کباب و چلو مرغ و ماهی و بوقلمون، بعد از اینها دسر میخورند. خب این متعدده یا مرکب؟ اینجا این متعدده. حالا اگه از این متعدد یه چیزش حذف شد، حالا دسر نداشت مثلا یا سوب اول نداشت، این ضرری به جایی نمیزن، این غیر از حساب کوکوه. پس بحث ما در کوکو بود آقا، نه اینکه بحث ما در متعدد. حالا با اینکه زنگ خورده این یه خط رو دقت کنید. و این به خلاف تشبیهات مجتمع هست. تشبیهات مجتمعه یعنی تشبیهات متعدد، نه تشبیه مرکب. چنون که در قول ما زیدون کل اسد و سیف و البحر، زید مثل شیر و شمشیر و مثل دریاست. پس به درستی که قصد در این تشبیهات مجتمعه به سوی تشبیه کردن برای هر واحد از امور از علاهده. علاهده اینجا یعنی چه؟ یعنی جداگانه. به درجه ای که اگر حذف بشه ذکر بعضی، لم یتغیر حال الباقی، تغییر نمی کنه حال باقی. حالا شما مثلا سیفش نیارید، بحرش نیارید، چی میشه؟ سوبش نیارید، دسرش نیارید، چی میشه؟ در افاده معنای خودش به خلاف مرکب، به علت اینکه مقصود از مرکب اختلال حاصل میشه با اسقاط بعضی از امور. اگر مرکب بعضی از امورش از بین بره، خودش هم از بین میره. کما فهمت فی مثال کوکویی که عرض کردیم.